صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
در آخری پس مسیح مولود گشت، ظاهر کرد خدا محبتش را. در آخری پس مسیح مولود گشت، ظاهر کرد خدا محبتش را. تولد بیا در قلب‌های ما، در قلب‌های ما مسیح عیسی. تولد بیا در قلب‌های ما، در قلب‌های ما مسیح عیسی.
خدا 10 بلا بر سرزمین مصر وارد آورد تا هم مقاومت فرعون را در هم بشکند و هم قدرت خود را به بنی اسرائیل نشان دهد. بار دیگر موسی و هارون نزد فرعون آمده و گفتند: اگر اجازه ندهی که بنی اسرائیل برای ستایش یهوه به صحرا بروند، خدا تمام آبهای مصر را تبدیل به خون می کند. فرعون سرسختی کرد و به آنها پاسخ منفی داد و هارون عصای خود را به نیل زد و تمام منابع آبی مصر از جمله آب‌های تمام ظروف مصریان خون شد و مردم سراسیمه برای یافتن آب سالم شروع به چاه کنی کردند. جادوگران مصر هم بیکار ننشستند و آنها هم آب را تبدیل به خون کردند و به فرعون گفتند مهم نیست، آنها جادوگرند، نگران نباشید. پس از گذشت 7 روز آبها به حالت عادی برگشتند و مدتی سکوت برقرار شد. دوباره موسی و هارون نزد فرعون رفتند و گفتند اگر اجازه ندهی بنی اسرائیل به صحرا رفته یهوه را پرستش کنند، خدا مصر را غرق وزق خواهد کرد. اما باز هم فرعون سرسختی نشان داد و موافقت نکرد و هارون عصای خود را به نهرهای مصر زد. وزقها بر آمده و زمین مصر را پوشاندند. خیابانها، کوچه‌ها، خانه‌ها، اتاق‌ها، همه جا و همه جا پر از وزق شد. اما جادوگران هم بیکار ننشستند و چنین کاری انجام دادند.
فرعون کمی به خودش اومده بود و بلا فاصله به موسی و هارون میگه که شما از خدای خودتون بخواید این بلا رو از ما بگذرونه و من هم اجازه خروج بنی اسرائیل رو از مصر میدم. اون وقت موسی و هارون نزد خداوند دعا میکنند و اون بلا مرتفع میشه و با رفع شدن بلای وزغ‌ها فرعون هم قول خودش رو فراموش میکنه و اجازه خروج بنی اسرائیل رو از مصر نمیده. یک بار دیگه موسی و هارون پیش فرعون میرن و میگن اگر اجازه ندی بنی اسرائیل برای ستایش یهوه به صحرا بره، خدا سرزمین مصر رو دچار بلای پشه میکنه. ولی فرعون باز هم مقاومت میکنه و هارون عصای خودش رو دراز میکنه و پشه ها مثل غبار زمین مصر رو بجز جوشن که مکان سکونت یهودیان بود میپوشونه. جادوگران هم بیکار نمیشینن و سعی میکنن یه همچین کاری رو انجام بدن، ولی این بار موفق نمیشن و متوجه میشن که دست خدا در کاره. بنابراین نزد فرعون میرن و به او هشدار میدن که آقای فرعون دست خدا در این ماجرا در کار هست. اما فرعون هنوز هم مقاومت میکنه. عزیزان مدتی میگذره و ولای پشه ها رفت میشه و این بار موسی و هارون پیش فرعون میرن و میگن اگر اجازه ندی بنی اسرائیل برای عبادت یهوه خدای خودش به صحرا بره، خدا سرزمین مصر رو دچار بلای مگس میکنه. اما باز هم فرعون مقاومت میکنه و هارون عصای خودش رو برمیداره و سراسر زمین مصر به جز جوشن که مکان سکونت بنی اسرائیل بود پوشیده از مگس میشه. این بار فرعون تسلیم میشه و اجازه میده که بنی اسرائیل برای پرستش یهوه خدای خودشون قربانی بگذرونن تا این بلا رفع بشه، ولی موسی و هارون به او میگه که برای قربانی کردن باید مدت 3 روز در صحرا برن چون خدا به ما اینطور دستور داده. فرعون موافقت میکنه اما گفت زیاد دور نشید. موسی هم به او قول میده که نزد خدا دعا خواهد کرد که بلای مگس از مصر رفع بشه و همینطور هم شد. این بار هم دل فرعون سخت شده بود و زیر قول خودش میزنه و قوم رو رها نمیکنه. و بار دیگه موسی و هارون پیش فرعون میرن و میگن اگر اجازه ندی بنی اسرائیل برای ستایش خداوند به صحرا بره، خداوند تمام دامهای مصر رو بجز دامهای بنی اسرائیل به وبای سخت مبتلا میکنه و میکشه. فرعون باز هم سرسختی نشون میده و روز بعد خدا بلایی بر دامهای مصریان چه در صحرا و چه در خانه اونها وارد میکنه و همه دامهای اونها اما اسب و الاغ و شتر و گاو و گوسفند همگیشون از پای در میان، اما دامهای اسرائیلیان هیچ صدمه ای نمیبینند. برای بار ششم موسی و هارون نزد فرعون میرن و میگن اگر اجازه ندی بنی اسرائیل برای ستایش یهوه خدای خودش به صحرا بره، خداوند مصر رو دچار بلای دمل میکنه. و چون فرعون باز هم سرسختی از خودش نشون میده، موسی و هارون به فرمان خداوند از خاکستر کوره مشتی به آسمان میپاشند و غباری بر سرزمین مصر فرود میاد و تمام انسانها و دامها دچار دملهای چرکین میشن، ولی هنوز فرعون تسلیم نمیشه. به همین ترتیب 3 بلای دیگه بر سرزمین مصر وارد میشه. آنچنان تگرگی بر مصر باریدن میگیره که تا به حال سابقه نداشته و به هر کس و به هر موجودی که اصابت میکرد اون رو میکشت. پس مصری هایی که از خواست یهوه خدای بنی اسرائیل خبردار شده بودند در خانه های خودشون میموندند و کسانی که دل خودشون رو سخت کرده بودند و قول یهوه رو نشنیده بودند به ضربات تگرگ و رعد و برق از پای در میومدند. و در ادامه بلای ملخ ها بود که ملخ ها به سرزمین مصر هجوم میارن آنچنان که آسمان تاریک میشه و اون چیزی که در مصر بود پس از بارش تگرگ میخورند و تمامی خانه ها پر از ملخ میشه. اینجاست که عزیزان صدای ملت مصر از دست فرعون بلند میشه. اونها به فرعون میگن حضرت فرعون این قوم رو رها بکن تا برن خدای خودشون رو عبادت بکنند، مصر داره ویران میشه. این بار فرعون شرطی برای بنی اسرائیل قائل میشه که در صورتی میتونن برن که فقط افراد بالغ برن، کودکان در مصر باقی میمونند، ولی این شرط مورد پذیرش موسی و هارون قرار نمیگیره و بدین ترتیب بلای تاریکی مصر رو فرا میگیره و 3 روز تمامی مصر در تاریکی فرو میره به حدی که مردم یکدیگر رو نمیدیدند و نمیتونستند از جای خودشون حرکت بکنند. در تمام این موارد خانه های اسرائیلیان از تمام این بلاها مصون بوده. این بار فرعون شرط خودش مبنی بر نبردن کودکان رو پس میگیره، ولی شرط دیگری قائل میشه و اون این که بنی اسرائیل بدون دامهاش از مصر خارج بشه، ولی شرط او مورد پذیرش موسی و هارون قرار نمیگیره و این موجب میشه که آخرین بلا بر مصر وارد بشه و فرعون این بار تسلیم میشه. خدا این بار به موسی میگه که چنان بلایی به سر مصر میارم که فرعون تمام قوم بنی اسرائیل رو با دامها و اموالش از مصر اخراج بکنه. موسی برای آخرین بار پیش فرعون میره و میگه چنان که اجازه ندی بنی اسرائیل از مصر خارج بشه، خداوند دست خودش رو به مصر خواهد افراشت و تمامی نخست‌زادگان مصر هم از انسان و بهایم خواهند مرد، البته به جز نخست‌زادگان اسرائیل. عزیزان این آخرین اخطار موسی به فرعون هست، ولی باز موسی جواب رد میشنوه و موسی بسیار ناراحت و خشمگین میشه. اما خدا به موسی میگه فرعون به حرف شما گوش نمیده تا آیات من در مصر زیاد بشه. بعد از مدت زمان کوتاهی آرامشی بر مصر حاکم میشه، سکوتی وحشتناک، آرامشی قبل از طوفان. مصری ها به کار خودشون مشغول و بنی اسرائیل هم همچنان به جون کندن خودشون ادامه میدادن تا اینکه خدا به موسی و هارون خطاب میکنه و میگه این ماه برای شما اولین ماه سال هست. در دهم این ماه هر خانوار اسرائیلی یک بره یا بزغاله نرینه بیعیب و 1 ساله رو تهیه میکنه و تا 14 ماه نگه میداره و در عصر روز 14 اون رو ذبح میکنه و خون اون رو بر 2 طرف خانه خودش میپاشه و گوشتش رو بریان میکنید و با نان فطیر بخورید و هیچ چیز از اون تا صبح باقی نگذارید و هر آنچه که باقی مونده در آتش بسوزونید. من در اون شب از زمین مصر عبور می کنم و همه نخست‌زادگان زمین مصر رو هم از انسان و بهایم می کشم. اما نخست‌زادگان خانه هایی که بر سردر اونها خون پاشیده شده باشه کشته نمی شند. اون روز رو به عنوان عید فطیر به یادگاری نسل بعد از نسل نگه دارید. موسی و هارون عزیزان فرمان خدا رو با مشایخ و سران قبایل اسرائیل در میان میگذاره و اونها هم فرمان خدا رو به تمامی خانواده های اسرائیلی اعلام میکنند. و اما عصر روز 14 ماه تحرکاتی در خانواده های اسرائیلی دیده میشه. قربانی میکردند و جشن میگرفتند و مصریان ناظر جشن های اونها بودند. صبح روز 15 شیون و فغان از تک تک خانه های مصری برپا هست، چون هر خانواده نخست‌زاده خودش رو چه انسان و چه از حیوان از دست داده بود. فرعون در مقابل قدرت یالزار خدا تسلیم میشه و فرمان اخراج دست جمعی اسرائیلی ها رو صادر میکنه و قوم اسرائیل در زیر ناله و شیون اهالی مصر با هر آنچه که داشتند از مصر اخراج میشند. بنابراین خداوند پیروز میشه و فرعون مغلوب. عزیزان، در ظاهر امر مجازات سخت و ظالمانه است، اما این بهایی بود که دنیای کفر و بدبینی برای نجات بشر می پردازه. بره عید فطیر یا فسح به خون اون بر سر در خانه های اسرائیلیان ضامن نجات اونها هست. حالا در قالب خون عیسی مسیح ضامن نجات هر انسانی هست که نقش اون رو بر پیشانی خودش داشته باشه. حق جویان عزیز، دقت می کنید که قوم خدا در این داستان ها چطور قدم به قدم برای قربانی نهایی آماده می شدند. نقشه های خداوند همیشه عجیب هست. جلال بر نام خداوند باد.
چه دلپذیر است خانه تو، دلم هوای صحن‌های تو را کرده است، تمام وجودم مشتاق ملاقات توست، ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی. در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک‌ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند.
قوم اسرائیل پس از 430 سال اقامت در مصر از مصر خارج شدند و این روز به عنوان عید فصح قرن‌هاست در میان قوم اسرائیل نگه داشته می شود. مرحله جدیدی در تاریخ بنی اسرائیل آغاز شد، روزی که آنقدر مهم بود که همچون علامتی بر دست و عصابه‌ای در میان چشمان قوم اسرائیل بود، چون که خداوند آنها را به قوت دست از مصر بیرون آورد. این 600 هزار مرد سوای اطفال و زنان که اگر منصفانه حساب کنیم حدود 2 میلیون نفر می شدند، عازم کجا شدند؟ آنها راه نزدیکتر را که منتهی به فلسطین می شد انتخاب نکردند و این به خواست خدا بود، چون بیم آن می رفت که فلسطینیان به آنها حمله کنند و آنها از ترس به مصر برگردند. راهنمای این گروه در روز و شب خود خداوند بود که در روز به صورت ستونی از ابر و در شب به صورت ستونی از آتش راه می پیمودند. خداوند برام بود که پرده دیگری از قدرت خود را به بنی اسرائیل و مصریان نشان دهد. از آن سو فرعون که کشورش به خاطر بنی اسرائیل متحمل بلاهای فراوانی شده بود، می‌خواست به هر صورتی که شده زهر خود را بر آن قوم بریزد. بنابراین مترصد فرصتی بود که قوم از راهپیمایی در بیابان خسته شده و توان جنگی خود را از دست بدهد تا بر آنها بتازد. بنابراین با 600 عرابه مملو از سربازان مسلح دورادور به تعقیب اسرائیلیان پرداخت. اردوی اسرائیلیان که با هدایت خدا به کنار دریا رسیده بودند، سرگشته و مبهوت نمی دانستند که چگونه از دریا بگذرند، چون تنها راه ممکن برای رسیدن به مقصد گذر از دریا بود.
همینطور که قوم در کنار دریا اردو زده بودند، از دور متوجه لشکر فرعون میشند که به سوی اونها میاد. ترس عظیمی قوم رو فرا میگیره و عده‌ای از خدا تقاضای کمک میکنن و عده بیشتری به موسی و هارون هجوم میبرند و میگند آیا در مصر قبرها نبود که ما رو برداشتی تا در صحرا بمیریم؟ این چه کاری بود که با ما کردی؟ چرا ما رو از مصر بیرون آوردی؟ مگه ما در مصر به تو نگفتیم که با ما کاری نداشته باش؟ اجازه بده خدمت مصریان رو بکنیم. اگر در خدمت مصری ها بودیم بهتر بود تا اینکه اینجا در صحرا بمیریم. بسیار خوب عزیزان، به نظر شما وظیفه موسی به عنوان رهبر قوم و پیشاهنگ این گروه مهاجر چه بود؟ قدر مسلم این هست که موسی میدونست که خداوند قوم رو بیرون نیاورده که اونها رو در صحرا تسلیم مصریان بکنه. موسی میدونست که فرجام اون همه معجزاتی که خدا به دست توانای خودش انجام داد این نخواهد بود که بنی اسرائیل به دست مصریان نابود بشن. موسی میدونست که خدا کاری انجام میده، ولی چه کاری؟ این رو نمیدونست و فقط میدونست در جواب فریادهای اعتراض قوم بگه که نترسید، بایستید و نجات خداوند رو ببینید. امروز خدا کاری میکنه تا دیگه این مصریان رو تا ابد نبینید. خداوند برای شما جنگ میکنه و شما خاموش باشید. حق جویان عزیز، خداوند که ناظر بر همه احوال هست، اون وضعیت رو میبینه و فریاد اون اعتراض ها و شکایت ها رو میشنوه. بنابراین به موسی میگه چرا وایستادی؟ را بیفت. الان مصری ها به شما میرسن. همین که موسی میخواست بگه آخه خداوندا چگونه را بیفتم؟ ما نه قایق داریم و نه کشتی. همه ما که شناگران قابلی نیستیم. خدا به اون میگه که عصای خودت رو به سوی دریا دراز کن تا آبها از هم شکافته بشن و راهی در کف دریا برای قوم تو مهیا بشه و به این ترتیب از اونجا عبور کن. عزیزان خوب فکر بکنید و تجسم بکنید چه صحنه با شکوهی هست. عصای موسی به سوی دریا افراشته میشه و دریا چون کتابی که از وسط دو نیمه میشه باز میشه و راه خشک و همواری برای عبور بنی اسرائیل آماده میشه. قوم همچنان که پیش میره پیش رویشون آبها رو از هم شکافته میبینند. لشکر فرعون هم وارد معرکه میشه. تنها چیزی که مد نظر اون لشکر انتقامجو هست دستیابی به بنی اسرائیل هست. به نظر شما آیا به فکر کسی از رانندگان عرابه هایی که بنی اسرائیل اونها رو تعقیب میکردن نرسیده بود و از خودشون نپرسیدن که چطور میشه که دریا از هم باز بشه؟ شاید میگفتند هر چی که هست باشه، شاید هم خدای بنی اسرائیل معجزه‌ای کرده، ولی اعجاز او به نفع ما تمام میشه. اگر اونها به کشتی سوار میشدند ما چگونه میتونستیم اونها رو بگیریم؟ اما حالا فرصتی فراهم هست تا اونها رو تعقیب بکنیم و اونها رو بگیریم و بکشیم. بنابراین تمام لشکر مصر به فرمان فرعون وارد دریا میشن و از راهی که ایجاد شده بود به تعقیب بنی اسرائیل میپردازن. وقتی آخرین نفر از لشکریان مصر وارد دریا میشند، موسی به عقبش نگاه میکنه و عصای خودش رو به سوی آبهای باز شده دراز میکنه و دو دیواره عمودی آب ناگهان شروع به ریختن میکنه و دریا به حالت اول خودش برمیگرده و تمامی لشکریان فرعون در اعماق دریا غرق میشن. عزیزان اجازه بدید تصویر گویاتری از این صحنه با هم رسم بکنیم. اتوبانی که از میان دریا میگذره با دیوارهای بلندی از آب، آکواریومی بدون هیچ گونه شیشه زخیمی در طرفین که اگر با انگوش لمس می کردید انگوش به آب فرو می رفت. موجودات دریایی فراوانی در دو سوی این آکواریوم که ستون عمودی آب براشون به منزله دیواری غیر قابل عبور هست، کاروانی در راه با تمام تجهیزات، وسایل و گاری و دامها و بچه ها، زنان و مردان، بچه ها با خنده های شادی در میان این دو آبشار عمودی می گذرند. مردان ترسانی که چشم به دیوارها دوختند که مبادا فرو بریزه، زنهایی که با هراس کودکان خودشون رو در آغوش می گرفتن و با تردید به کف دریا قدم می زدند و موسی و هارون چون کوهی استوار پیشاپیش راه می رفتن و با عصایی که در دست داشت آب رو از هم می شکافت و راه رو باز می کرد و شاید هم از همون ابتدا دریا تا به ساحل مقصد از هم گشاده شده بود و دورنمای این اتوبان آکواریومی بسیار بدی هست. عزیزان مردم در بهت و ناباوری گام بر می دارند. چی میشه؟ چه اتفاقی می افته؟ حقیقتاً باور کردنی نیست. گویا موسی چیزهایی می دونه که اون همه خونسرد هست. عزیزان لحظه ای تصور بکنید و خودتون رو جای اون انسانها بگذارید. عجب کابوسی رو پشت سر گذاشتند. مرگ رو به چشمان خودشون دیدن. کودکانشون، زنهاشون نه راه پیش داشتند و نه راه پس. پشت سرشون لشکر خونخوار فرعون هست و پیش روشون دریا. یک مرتبه چه اتفاقی میافته؟ میتونید تصور بکنید که چقدر با شکوه بوده باز شدن دریای کفالود. موسی فرمان میده به پیش. به پیش با چه جرأتی؟ مطمئنن خیلی ها گفتن نه اول تو برو بعد من میام. نه اول تو برو. همه با ترس و لرز گام اول رو به زمین میگذارند که گویا هرگز بستر دریا رو ندیده بودند. خشک و هموار موسی و هارون روح جسارت و جرأت رو در قوم میدمند. بی هیچ تردیدی گام اول رو برداشتند و فرمان پیشروی داده میشه. چه امنیتی در عصای موسی بود. عزیزان، آیا موسی همچون ما ترسیده بود؟ نمیدونیم. من فکر میکنم که نه. چیزی که موسی رو وادار میکنه که بیاناتی تسلا بخش رو به زبان بیاره ایمان اون بود. مگر از موسی جز این انتظار هم میره؟ پایمردی موسی برای بیرون آوردن قوم اسرائیل مصریان رو به وحشت انداخته بود. شاید اون مردم، شاید بعضی هاشون به این نتیجه رسیده بودن که خدایی که ما رو از فیلتر اون همه بلایا سالم نگه داشته و از مصر بیرون آورده، بالاتر از اون هم میتونه انجام بده. بله، خدا خودش برای ما می جنگه. این ابری که پیش روی ما راه میره و راه رو به ما نشون میده، قطعاً معجزه خداست. این ستون آتش که شبها صحرا رو برای ما روشن میکنه، قطعاً اعجاز یهوه است. جلال بر یهوه، جلال بر خداوند. و بدین ترتیب هست که قوم از خداوند میترسه و به خداوند و به بنده او موسی ایمان میاره. عزیزان، اجازه بدید یک سوال مطرح بکنم و اون این که این قوم قبل از خروج از مصر چگونه زندگی میکرد؟ آیا اونها انسانهای مذهبی بودند؟ کنیسه رفتنشون ترک نمیشد؟ مردمانی نمونه در میان مصریان بودند؟ خیر، اونها هم انسانهای عادی بودند و هیچ مزیتی بر دیگران نداشتند. با یک سری باورهایی که از پدران خودشون یاد گرفته بودند، خدایی به نام یهوه رو میشناختند که رفته رفته کمرنگ میشد و مطمئنن تحت تأثیر بت‌پرستی اون زمان بودند. اونها از یهوه بسیار چیزها شنیده بودند ولی هنوز به چشم خودشون ندیده بودند. عزیزان، این داستان چه نتیجه‌ای برای ما داره؟ چه ثمری برای امروز ما داره؟ امروز ما چه درسی میتونیم از این داستان بگیریم؟ ما هم در این زمان قوم خداییم، مردم خداییم. زندگی ما بر روی زمین مدلی هست از زندگی یهودیان مصر. ما از خدا زیاد شنیدیم، اما چیز زیادی ندیدیم. اونچه که از خدا میدونیم در خلال اوراق کلام خداست و وعده های عظیمی در پیش روی ما هست، وعده هایی که تا تحقق پیدا نکنه با شک و تردید به اونها فکر میکنیم. عزیزان، ما همچنون قوم در میان مصر، در مصری بزرگتر به نام جهان زندگی میکنیم. پیرامون ما رو بت‌پرستان احاطه کردند، زرق و برق مادیات چشمهای ما رو کور کرده، ما در این جهان غریبیم. اما خودمون نمیدونیم. عزیزان، آیا خدا برای قوم خودش گوشه ای از این قدرت عظیم خودش رو نشون خواهد داد؟ باز هم نمیدونیم. اما قطعاً اگر چنین بشه، اون وقت چشم و گوش ما باز میشه و چون اون مصریان از ته دل عظمت کبریایی اون رو اعتراف میکنیم و اقرار میکنیم. اما میدونید کلام خدا چی میگه؟ کلام خدا میگه خوشا به حال کسانی که ندیده ایمان میارند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.